بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا حضور غیر نظامی خود در افغانستان و پاکستان را حفظ می کند. هیلاری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر سانسور اینترنت انتقاد کرد. و جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی خارج از کشور نسبت به اصرار بر چارچوب ولایت فقیه هشدار دادند. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. 8 درجه سانتیگراد در تهران، 9 درجه زیر صفر در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، صدای مجله بامدادی رادیو فردا رو. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا از شما دعوت میکنم در این روز تعطیل نیم ساعت شنونده مجله بامدادی باشید. جمعه 2 بهمن 88، 22 ژانویه 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای این ساعت.
ایالات متحده حتی پس از خروج نیروهای نظامیش از افغانستان، حضور غیر نظامی خود را در افغانستان و پاکستان حفظ خواهد کرد. بنابر گزارش جدید وزارت خارجه ایالات متحده، آمریکا به سان سال 1989 و به دنبال خروج نیروهای شوروی سابق که افغانستان را به خاطر ترس از امکان تبدیل شدن به کشوری سقوط یافته ترک کرد، آن کشور را به حال خود رها نخواهد کرد. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است آمریکا در نظر دارد کارشناسان غیر نظامی در افغانستان را برای کمک به بازسازی بخش کشاورزی، تقویت اداره امور و جذب دوباره آن دسته از شبه نظامیان طالبان که با القاعده مخالفند به طور قابل توجهی افزایش دهد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و مانع شدن از گردش آزاد اطلاعات انتقاد کرده است. در این خصوص گزارشی داریم که توجه شما را در ادامه مجله بامدادی به آن جلب می‌کنیم. 31 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بیانیه 17 میرحسین موسوی واکنش نشان دادند. امضا کنندگان این بیانیه دلبستن به اصلاح در چارچوب نظام ولایت مطلقه فقیه را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت یافته، دور از واقع بینی و نادیده گرفتن خواستهای ریشه‌دار مردم می‌دانستند که جنبش سبز را به راه انداختند. در این خصوص نیز گزارش مشروحی داریم که در ادامه مجله بامدادی خواهید شنید. مصر، روسیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اولین کشورهایی هستند که موافقت مقدماتی شورای همکاری اینترنت در امور نامها و شماره‌های تخصیص یافته را برای نشانی‌های اینترنتی به خط خود به دست آوردند. تا کنون پسوند نشانی های اینترنتی چون .com میبایست به حروف لاتین میبودند. تصمیم روز پنجشنبه راه استفاده از خط سیریلیک یا عربی را برای نشانی سایت های اینترنتی هموار خواهد ساخت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برنامه دولتش برای ایجاد محدودیت های در گسترش و حیطه عمل بانک ها را اعلام کرد. باراک اوباما میگوید هرچند سیستم اقتصادی آمریکا هم اکنون قوی تر از یک سال گذشته است، اما هنوز بر اساس همان شیوه عمل می کند که نزدیک بود منجر به ویرانیش شود. برنامه اعلام شده توسط رئیس جمهوری آمریکا بانک ها و مؤسسات مالی را مجبور به انتخاب بین چند روش محدود فعالیت اقتصادی می کند که عبارتند از فعالیت های ملکی، خرید و فروش سهام و در برخی موارد پرداخت وام و دریافت سپرده های بانکی.
مکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ جهان در برابر ایران پافشاری ایران عقب نشینی نخواهد کرد. این را وزیر خارجه آمریکا میگوید. گزارشی داریم درباره اظهارات هیلاری کلینتون. امسال را سال راه اندازی نیروگاه بوشهر بدانید. این را هم رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه گفته است. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و نگاهی هم می‌اندازیم به بیانیه شماری از روشنفکران ایرانی خارج از کشور درباره هشدار نسبت به دلبستن به اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه. بالاخره دو مقام ایرانی و اسرائیلی با یکدیگر دست دادند یا خیر؟ رسانه‌های ایران میگویند نه، حاضران در نمایشگاه اسپانیا میگویند آری. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد جمعه در تهران، 10:35 شامگاه پنجشنبه در واشنگتن. مجله بامدادی را از پایتخت آمریکا آغاز می‌کنیم، جایی که روز گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت ایالات متحده در گروه 5+1 به دنبال شدیدترین قطعنامه علیه ایران است. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت قدرت‌های بزرگ جهانی حتی با وجود مخالفت چین در این مورد همسو هستند که فشارها بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش باید افزایش یابد. کشورهای 5+1 این هفته در مورد برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک گفتگو کردند، اما چین بار دیگر به روشنی با افزایش تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرد. خانم کلینتون که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخن می گفت با مفید ارزیابی کردن نشست روز یک شنبه گروه 5+1 تصریح کرد ما متفق القول بر این باوریم که باید دست کم در مورد راهی برای همکاری جهت فشار آوردن بر ایران به خاطر سرپیچی از خواسته های بین المللی دست یابیم. خانم کلینتون گفت بگذارید روشن صحبت کنم، ما از این پس نه منتظر خواهیم ماند و نه قصد عقب نشینی داریم. او گفت ایران این حق انتخاب روشن بین منزوی شدن بیشتر و یا انجام وظایف بین المللیش را دارد. در مورد این سوال که چگونه خانم کلینتون مخالفت چین و همزمان متفق القول بودن گروه 5+1 را توجیه می کند، وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما می دانیم که چین مانند بقیه کشورها در مورد تاثیرگذار بودن تحریم ها نظرها و مسائل خود را دارد، اما در این مورد که باید به رفتار ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تأثیر بگذاریم با ما هم‌عقیده است. کشورهای غربی عضو گروه 5+1 روز شنبه امیدوار بودند که بتوانند در مورد پیشنویس یک قطعنامه جدید تنبیهی برای بار چهارم جهت ارائه به شورای امنیت سازمان ملل با یکدیگر توافق کنند. خانم کلینتون گفت مطمئناً راهی هست که بتوان قطعنامه دیگری را در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر کرد و برنامه ما در حال حاضر این است که بر شدت تلاش‌های خود در خارج از سازمان ملل برای متقاعد کردن جامعه بین‌المللی بیفزاییم. خانم کلینتون گفت ما به دنبال قوی‌ترین نوع قطعنامه علیه ایران هستیم. روسیه و چین دارای روابط تجاری تنگاتنگی با جمهوری اسلامی ایران هستند و تحلیلگران و دیپلمات‌ها ناموفق بودن سه قطعنامه پیشین شورای امنیت را در مورد ایران تلاش‌هایی می‌دانند که روسیه و چین در مخالفت با تحریم‌ها انجام می‌دهند. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد نیروگاه بوشهر را تا آخر سال 2010 به کار خواهد انداخت. روسیه تاکنون بارها تکمیل این نیروگاه را که تحویل آن نزدیک به 10 سال است که به تعویق افتاده به بعد موکول کرده. در تحولی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهاد ارسال اورانیوم ایران به خارج از کشور برای غنی‌سازی بیشتر هنوز بر قوت خود باقی است. ایران اعلام کرده است که خواهان اجرای طرح بر اساس موازین خودش است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در گزارش همکارم کیان معنوی هم شنیدید، روسیه روز گذشته اعلام کرد که نیروگاه بوشهر در سال جاری میلادی یعنی سال 2010 سرانجام راه اندازی خواهد شد. جزئیات بیشتر گفته های رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه رو بشنویم در گزارش همکارم نادر وکیلی.
سرگئی کریانکو رئیس سازمان اتمی روسیه روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت سال 2010 سالی است که نیروگاه بوشهر آغاز به کار خواهد کرد. سخنان آقای کریانکو درست پس از دیدار کابینه روسیه در مسکو ایراد شد. رئیس سازمان اتمی روسیه خاطر نشان کرد اقدامات تکمیلی نیروگاه بوشهر بدون تردید امسال پایان می‌گیرد، زیرا در حال حاضر همه چیز بر اساس همان جدول زمانی پیش بینی شده پیش می‌رود. در همین حال رئیس سازمان اتمی روسیه به این پرسش که تاریخ دقیق این راه اندازی کی خواهد بود، پاسخ روشنی نداد. روسیه در سال 1995 موافقت کرد تا نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر را در سواحل خلیج فارس بسازد، اما تأخیرهای متوالی سرنوشت این پروژه 1 میلیارد دلاری را در حاله ای از ابهام فرو برده است. برخی از دیپلمات‌های بین‌المللی بر این باور بودند مسکو از این تأخیرها به عنوان ابزاری در روابط خود با تهران استفاده کرده است. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر همچنین در گذشته منشأ اختلاف و مناقشه میان غرب و روسیه شده بود، زیرا غرب ضمن اینکه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با دیده سوءظن می‌نگریست، بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. اما در سال‌های اخیر ایالات متحده آمریکا دست از مخالفت با ساخت این نیروگاه برداشته و می‌گوید چنین نیروگاهی هر گونه نیاز ایران را به داشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم مرتفع می‌کند. روسیه نیز گفته است مقاصد چنین نیروگاهی صرفاً غیر نظامی است و با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران نمی‌تواند در راهی گام بگذارد که به ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود. بر اساس قرارداد میان مسکو و تهران، تمام زباله‌های سوخت اتمی ایران باید به روسیه بازگردد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت هم 7:11 بامداد روز جمعه. امیدوارم روز تعطیل خوبی را آغاز کرده باشید و لحظات و ساعتی بهتر از این هم در انتظار شما باشه. از زمانی که میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتایج انتخابات و یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران بیانیه 17 خودش رو صادر و منتشر کرده، واکنش‌های متعددی به این بیانیه تاکنون ابراز شده. آخرین واکنش به این بیانیه از طرف گروهی از روشنفکران ایرانی خارج از کشور هست که به تازگی، یعنی ساعتی پیش، در بیانیه‌ای که منتشر کردند ضمن حمایت از خواسته های مطرح شده در بیانیه آقای موسوی در مورد عواقب پافشاری بر اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه هشدار دادند. یکی از امضا کنندگان هم رامین پرهام، روشنفکر و نویسنده کتاب تاریخ سری انقلاب اسلامی است. همکارم میرعلی حسینی گفتگوی کرده است با آقای پرهام و در مورد هدفهای این بیانیه پرسیده است. رامین پرهام:
ما از مفاد خواستهایی که آقای موسوی در بیانیه‌شون عنوان کرده بودند حمایت کردیم، یعنی آزادی‌های زندانیان سیاسی، مطبوعات آزاد، فضای باز سیاسی و تکثر باور و تکثرگرا. اینها مسئله نیستن که بشه، و انتخابات آزاد نکته مهم اون بیانیه این بود که چی، مسئله نیستن که کسی بخواد به اونها مخالفت بکنه. همه ما میخواهیم به اون فضا برسیم و به اون انتخابات آزاد برسیم و در این احترام به تکثر اجزاء جنبش بتونیم آزادانه و با امنیت بریم پای صندوق رأی و آینده ایران رو با هم ترسیم بکنیم. و در این حال هم فکر میکنم گفتیم و دیگران هم گفتن که این حداقل خواست هاست.
آقای پرهام، از اونجایی که به میرحسین موسوی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی این خواست ها رو مطرح کرده، آیا تناقضی بین اونچه که شما به عنوان حکومت دینی ازش انتقاد میکنید و اونچه که میرحسین موسوی منظورش هست وجود نداره؟
ببینید، هدف ما این است که همگی به یک سو نگاه بکنیم و اون دشمن مشترک همه ماست، یعنی رکن ارکان نظام استبداد دینی، یعنی ولایت فقیه. و الا پر واضح هست که وقتی خود آقای موسوی هم میگویند در ارامیه پیش از بیانیه 17 هم که این جنبش متکثر است و این تکثر مبارک است و باید به اون احترام گذاشت، خود ایشون هم قبول کرده هند که بخش عمده‌ای از این جنبش باور ندارد به حکومت دینی. وقتی که آقای کدیور می آیند و در روزنامه لومون مطرح می کنند که اگر فردا در ایران انتخابات برگزار بشود، رفراندوم بشود، اکثریت قاطع جوانان ایران به یک جمهوری لایق رأی خواهند داد، یعنی اینکه باور کرده اند که این جامعه متکثر است و یک پتانسیل قوی در درون این جامعه، به ویژه در درون طبقات شهری، به ویژه در درون جوانان، در بین جوانان در ایران برای یک جمهوری لایق و آزاد وجود داره. شعار جمهوری ایرانی رو فراموش نکنید. مردم بی خود این جمهوری رو در برابر جمهوری اسلامی قرار ندادن. در نتیجه خطوط تمایز مشخصه که ما نمیتونیم در چارچوب اصل 27 قانون اساسی، یعنی مخل مبانی اسلام نباشد، انتخابات آزاد داشته باشیم. مشخص است که این راه به بن‌بست می‌رود. مگر تجربه این 30 سال، مگر تجربه این 15 سال گذشته از 2 خرداد 76 تا 22 خرداد 88 نشون نداده که نمیشه در چارچوب این قانون یک چنین کارهایی رو کرد. و این نقطه تمایز رو ما در آخر اون بیانیه آوردیم و فکر کنم یکی از مشخصات و شاخصهای بارز این بیانیه این باشد: اصلاح در چارچوب این نظام غیر ممکن است. تجربه عینی ما اینو نشون داده و باور به این قضیه و بردن مردم به بنبست اصلاحات و به بنبست نظام ولایی کار بسیار خطرناکی است، برای اینکه اگر جنبش خدای نکرده مایوس بشه، اون چیزی که در انتظار ماست آتش فشان انفجار است.
مرحله بعدی اقدامات روشنفکرانی مثل شما در این راستا چی هست؟ در انتظار این هستید که کسان دیگری هم به شما در این حمایتتون از جنبش سبز بپیوندن؟
امیدواریم که این کار رو بکنن. دوستان حتی مطرح کردن که در یک قدم خیلی کوچک ولی میتونه کارایی لااقل در بودی داشته باشد، ما این رو بذاریم روی اینترنت و از دیگران هم بخوایم که به این بیانیه بپیوندن. ولی فقط مسئله بیانیه نیست، مسئله این است که در این مقطع و برای امروز و فردا و پس فردای ایران، نیروهایی که باور دارند به جدایی نهاد دین از نهاد دولت، نیروهایی که باور دارند که این حکومت دینی بود که تیشه به ریشه دین زد نه حکومت لایک، نیروهایی که سکولار هستند، نیروهایی که لایک هستند، هرچند تفاوت‌های بین سکولاریسم و لایسیته وجود داره، ولی این نیروها باید منسجم بشن، این نیروها باید سازمان بدن به خودشون رو، باید برون به طرف تحزب و روزی باید یک حزب جمهوری خواه لایک و سکولار ایرانی وجود داشته باشه در اون مملکت.
شماری از روشنفکران ایرانی خارج از کشور میگویند مطالبات مطرح شده در بیانیه 17 میرحسین موسوی را پشتیبانی میکنند، اما اصرار بر ماندن در چارچوب نظام ولایت فقیه را نمیپسندند. گفتگو با رامین پرهام، یکی از امضا کنندگان این بیانیه را میشنیدید. شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید دیدگاهاتون را با سایر شنوندگان در میان بگذارید. فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش بسپاریم.
آقای خامنه ای، شما یا فی الواقع آقای احمدی نژاد رو نمیشناسی، یا اینکه اگر میشناسی خودت هم با اون یکی هستی با سیاستاش. شما نمیدونی مردم رو مسخره کرده با این یارانه؟ این چه اعتمادی مردم میکنن بهش؟ حتی مجلس هم بهش اعتماد نداشت که این به خدا دروغ میگه. چرا به داده مردم نمیرسی؟ به درزه میخواستم به مردم بگم روز 22 بهمن یادشون نره.
خواهش می کنم حرف ما شهرستانی ها رو بشنوید. ما کارگرای شهرستانی که از شهرستان ها به تهران میاییم واقعا بیچاریم، کاری نداریم، بدبختیم، حتی به نون شب ما محتاجیم.
توی اخبار امروز شنیدیم که آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته به 100% مردم یارانه بده. آقای احمدی نژاد دستم به دامنه، تو رو خدا بیا این لطفو نکن. اینم حکایت اون پول و نفتیه که قرار بود بیاد سر سفرمون، شکر خدا که دیگه یه لقمه نونم توی سفره هامون نیست. پس کن دیگه، انقدر این سیابازی رو خودت در نیار.
اصلا مگه ما رهبرمونو دوست داریم؟ کمتر پشتر بنده خدا حرف بزنن. چرا مردم انقدر بدگویی میکنن؟
قابل توجه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و دولت مهرورز آقای احمدی نژاد، از جانبازان جنگ ایران و عراق هستم که به خاطر فقر مالی و تنگ دستی حاضر به فروش اعضای بدن خود می باشم.
اینا مردم ایران رو نمیدونم به چه شکل میبینن که مناظره گذاشتن. میدونم 22 بهمن نزدیکه و حتما رو به زوال خواهند رفت، و اگه آقای کروبی و موسوی هم به اینا بپیوندن و راه اینا رو ادامه بدن و تو مناظره شرکت کنن، مسلم بدونیم که مردم ایران از آنها نخواهند گذشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از تمامی شنوندگانی که با ما تماس میگیرند و در انتظار شما شنونده‌ای که از شما می‌خواهیم با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان را از نظرات خودتون با خبر کنید. به گزارشی دیگر توجه کنید. موضوع دست دادن یک مقام ایرانی و یک مقام اسرائیلی در جریان نمایشگاهی در اسپانیا موضوعی بود که در 24 ساعت گذشته تایید یا تکذیب‌های فراوانی را به همراه داشت. گزارش احمد رأفت را بشنویم.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا پنجشنبه ضمن تکذیب خبر دست دادن یک مقام سازمان گردشگری ایران با همتای اسرائیلیش در مراسم افتتاح فیتور، نمایشگاه بین‌المللی توریسم که همین ساله در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود، شبکه خبری بی بی سی و برخی دیگر از رسانه‌های غربی را متهم به همکاری با اسرائیل کرد. ایرنا در گزارش خود مدعی می شود هیچ یک از رسانه‌های حاضر در فیتور نه تنها این خبر را منتشر نساختند بلکه آن را تکذیب نیز کردند. در نگاهی به مطبوعات مهم اسپانیا نه تنها تکذیبی به چشم نمی خورد بلکه روزنامه معروف آبسه مادرید این خبر را منتشر ساخته و در پایگاه اینترنتیش نیز قرار داده است. آبسه می نویسد آنچه سالها فعالیت دیپلماتیک ساکت و مخفی موفق نشد به دست آورد در نمایشگاهی که هر سال در مادرید برگزار می شود میسر شد. وزیر جهانگردی اسرائیل دست همتای ایرانیش را در مراسم افتتاح فیتور فشرد. آبسه می افزاید این اولین بار است که پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری یک مقام عالی رتبه ایرانی دست یک مقام اسرائیلی را می فشارد. این روزنامه اسپانیایی یادآوری می کند در سال 2005 میلادی در حاشیه مراسم ترحیم پاپ ژان‌پل دوم در روم رؤسای جمهور آن زمان ایران و اسرائیل محمد خاتمی و موشه کاتساف که اتفاقا هر دو در یزد متولد شده اند دست یکدیگر را فشردند. البته باید افسود که آقای خاتمی برخلاف موشه کاتساف همیشه این خبر را تکذیب کرده است. آمنون لیبرمن سخنگوی وزارت جهانگردی اسرائیل خبر منتشر شده در آبسه را تایید کرده و به این روزنامه اسپانیایی میگوید وزیر جهانگردی اسرائیل به همتای ایرانیش گفت ما هر دو در یک منطقه زندگی میکنیم و جهانگردی میتواند به پلی ارتباطی میان مردم دو کشور تبدیل شود. آبسه در ادامه گزارش خود می نویسد روز بعد از دست دادن مسئولین جهانگردی ایران و اسرائیل ما در فیتور شاهد بازدید وزیر جهانگردی اسرائیل از غرفه جمهوری اسلامی ایران و گفتگوی او با مسئولین این غرفه نیز بودیم. احمد رأفت، روم.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست، radiofarda.com، و برای رهایی از فیلترینگ آخرین فیلتر شکن ما mahzoor.com. تکرار میکنم mahzoor.com آخرین فیلتر شکن ما. به گزارش دیگر توجه کنید. با پوزش به گزارش دیگر توجه کنید. نام یک استاد ایرانی شطرنج در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. خبرگزاری فرانسه گزارشی منتشر کرده است درباره مرتضی محجوب، استاد شطرنج. همکارم الهی روانشاد و چکیده‌ای از گزارش خبرگزاری فرانسه.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مرتضی محجوب 29 ساله یکی از 7 استاد بزرگ ایرانی شطرنج در سطح جهانی است. فرهاد پولادی نویسنده مقاله خبرگزاری فرانسه درباره مرتضی محجوب در ادامه می نویسد که شطرنج در 10 ساله نخست پس از انقلاب در جمهوری اسلامی یک بازی ممنوع بود. پس از سرنگونی رژیم شاه، ایران از بازی‌های جهانی شطرنج به دور افتاد و امروزه مرتضی محجوب، استاد بزرگ شطرنج ایران، در تلاش است که این بازی کهن ایرانی جایگاهی والاتر در کشور به دست آورد. آقای محجوب در راستای دستیابی به این هدف، بازی همزمان با 500 رقیب را در تهران ترتیب داد که نظارت آن را فدراسیون جهانی شطرنج بر عهده داشت. مرتضی محجوب، استاد بزرگ ایرانی شطرنج، به خبرگزاری فرانسه گفته است در این مسابقه که 18 ساعت از 10 صبح تا 4 بامداد روز بعد به طول انجامید، او برای هر حرکت تنها 5 ثانیه فرصت داشت، حالان که 500 رقیب او 20 ثانیه زمان داشتند. آقای محجوب میگوید با اینکه عمیقا نگران بود اما 397 برد داشت که نامش را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند. رکورد قبلی از آن یک استاد شطرنج بلغاری بود. مرتضی محجوب میگوید از آنجایی که در این نوع مسابقات به جز یک مغز فعال و تمرین کرده جسم سالم و سرحال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، او یک سال تمام قبل از این مسابقات حتی رژیم غذایی سختی را نیز دنبال میکرده. حال یک قهرمان فیلیپینی شطرنج تصمیم دارد در اقدامی مشابه رکورد مرتضی محجوب را بشکند. آقای محجوب به خبرگزاری فرانسه گفته است که روزی برای گرفتن دفتری از دوستش به یک پارک می رود و آنجا دو آدم بزرگسال را می بیند که شطرنج بازی می کردند. مرتضی محجوب می گوید برای وقت کشی بالای سر آنها که مهره هایشان را به این سو و آن سو می بردند به تماشای ایستادم. سپس از یکی از آنها پرسیدم که ممکن است با او بازی کنم. به او گفتم همین حالا با نگاه کردن به بازیش شطرنج آموختم. آن مرد هم گذاشت که بازی کنم و من در اولین بازی عمرم از او بردم. آن موقع 13 سالم بود و فهمیدم که در شطرنج استعداد دارم. خبرگزاری فرانسه می نویسد ایران کشوری که قبل از این فاقد آنچه که استاد بزرگ شطرنج نامیده می شود بود و تنها 3 قهرمان بین المللی داشت، حالا رده 49 را در لیست فدراسیون جهانی شطرنج در میان 139 کشور جهان داراست. مرتضی محجوب می گوید که گاری کاسپاروف را به عنوان ایدئال خود دارد و امیدوار است که روزی او نیز قهرمان شطرنج جهان شود.
گزارش الهی روانشاد را میشنیدید درباره یک استاد ورزش فکری شطرنج. و اگر علاقمند به سایر ورزش‌ها هم هستید دعوت می‌کنم شنونده خبرهای ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز جمعه هفته 24 خود را با 8 بازی آغاز می‌کند. پیکان در مشهد با ابو مسلم، سبا در همدان با پاس، شاهین بوشهر در زمین مس کرمان و سپاهان پیشاهنگ مسابقات در اصفهان با ملوان بازی دارد. تیم دیگر اصفهانی ذوب‌آهن نیز در زمین استقلال اهواز است. در تهران و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس و راه آهن به مسافه یکدیگر می‌روند. علی دایی که در اولین و دومین تجربه خود به عنوان سرمربی با پرسپولیس بدون پیروزی مانده، اظهار امیدواری کرد ناکامی در دو بازی قبلی را جبران کند.
ان شاء الله با یه بازی خوب و برد خوب جبران گذشته رو میکنیم.
مهدی تارتار سرمربی راه آهن نیست که زمانی در پرسپولیس بازی میکرده مدعی است از پرسپولیس شناخت کافی دارد.
روی نقاط قوت و ضعف تیم حریف کار کردیم و با شناخت کامل به مسافه حریفمون میریم.
امروز دو مسابقه دیگر نیز در لیگ برتر در برنامه است. فولاد خوزستان در کرج با سایپا روبروست و تراکتورسازی در تبریز میزبان سپاسی شیراز خواهد بود. مهمترین بازی هفته 24 را فردا استیلازین و استقلال تیم‌های سوم و چهارم جدول در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. شب گذشته در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران تیم ذوب‌آهن در اصفهان به سختی و با اختلاف 1 امتیاز 96-95 از صد تیم شهرداری گرگان گذشت تا در مکان دوم جدول باقی بماند. مقام اول را در جدول لیگ برتر بسکتبال ایران تیم مهرام در اختیار دارد که در حال حاضر در دبی در مسابقات جام شیخ راشد شرکت کرده است. در اسپانیا دیشب دو بازی رفت از مسابقات فوتبال جام اصلی باشگاه‌های کشور برگزار شد. اوساسونا در زمین راسینگ سانتاندر 1-2 شکست خورد. مسعود شجاعی 90 دقیقه و جواد نکونام 7 دقیقه برای اوساسونا بازی کردند. آتلتیکو مادرید هم در مادرید با تیم دست دومی سلتا دو ویگو و با گل تییاگو بازیکن پرتغالی خود 1-1 مساوی کرد.
Pierna izquierda, balón al segundo palo, aparece de cabeza Thiago, gol, 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 marca Thiago, Atlético de Madrid 1, Celta 1.
بازی‌های برگشت جام اصلی باشگاه‌های اسپانیا برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی هفته آینده برگزار می‌شود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم لیکرز لس آنجلس با پیروزی 104-97 مقابل شیکاگو بولز همچنان تیم اول منطقه کنفرانس غربی است. لیکرز امروز به مسافت تیم کلیولند کاوالیر می رود که در منطقه شرق پیشتاز است. و امروز مسابقات تنیس اوپن استرالیا که یکی از 4 تورنمنت بزرگ تنیس در جهان است وارد پنجمین روز خود می شود. از جمله بازی‌های مهم امروز در بخش مردان پیکار رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان با فیلیپ کول شرایبر از آلمان است. در بخش زنان دینارا سافینا شماره 2 جهان از روسیه با الینا والپاچا از بریتانیا پیکار دارد.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزاریم از اینکه در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید و با یادآوری اینکه حدود نیم ساعت دیگر راس 8 بامداد با مجله صبحگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و تا آن هنگام لحظاتی خوش برای شما آرزو می‌کنم.
با جهان امروز رادیو فردا.
کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیده، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگه مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنه، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزنه. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیف کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ تا هر روز داری سرت که من تحریک نشم. اینجا صفحه اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده رقامه. اینجا ریش به زایقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقد مشکل داری که واسه تواس نذاره. اینجا بچه یه 10 سال غمه به دسته، مرز غمزدگی حالا زده به نسته. اینجا خاک اشتاد من، ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر چنداغ باشه وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه یه قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیده. اینجا منتو به تلاش ترجیح میده، سر صندلی تو مترو هم درگیر میشه. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم میگن پیدا نمی کنی تو هارتر از اینجا. ایرانه با از بالا خوشگله، هم توش که میای یه چیزایی هست مشکله نک. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلبه. اینجا هرکی به خودش میگیره جست سربا، حتی پرنده ها هم ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هرکی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راه هزار تا بیراه هسته، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیر، سرمو میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اشتاد من، ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایران گربه یه قلب زمین.
تازه ها از رادیو فردا.
چهار فیلم توقیفی سینمای ایران پس از سالها انتظار به زودی بر پرده سینماها ظاهر می شوند. فیلم های زاد بوم، شبانه روز، محفل اکس و سفر سرخ پس از چندین سال توقیف به تازگی مجوز اکران گرفتند. فیلم شبانه روز ساخته کیوان علی محمدی و فیلم زاد بوم نیز ساخته ابوالحسن داوودی است و داستان زندگی چند خانواده ایرانی را روایت می کند که هر کدام به نوعی در پی هویت گمشده خیش هستند. محفل اکس نیز اثری از حبیب کاوش است که 7 سال پیش ساخته شده و ماجرای میلیاردرهای یک شبه و آقازاده‌های خوشگذران حکومت ایران را به تصویر کشیده است. اما پرسر و صدا ترین فیلم رفع توقیفی امسال اثر سفر سرخ متعلق به حمید فرخ‌نژاد است که سرانجام پس از 10 سال از زمان ساخته شدنش رنگ پرده سینماها را می‌بیند. این اثر نخستین فیلم بلند فرخ‌نژاد است و به تلاش نیروهای مردمی برای خروج از خرمشهر در زمان حمله عراق به ایران پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تو گل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. دلواپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، به عشق تو اسیره اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگر من توی، به عشق تو اسیره اسیره.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کلی گریه تو چشمات، خنده نکن، تو هم پریشونه، حالت مثل بقیه مردم. شکسته تر شده روز چهرت، ولی با این حواشی شدی سمبول قیده. زمانی که هیچ احدی فکر تمیز، وقتی قلم گرفتن تو اسم فضلی. رازی ادامه میدی تو پشت میز کارت، با جملاتی مبهم و نیمه کاره. و خاطراتی تو رو برده دور دست، و بغض صدا و افسرد خوندن. عادت کردی به سکوت زیر زمینه، هرچند لیاقتت خیلی بیش از اینه. تو جبونی تو میدی واسه دین و کشور، نیسی به دنبال زر و سیم و عشق. فقط از مردم میخوای اصلاح عمل، ولی بازم بهت میگن شیطان پرست.
نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
ولی خیلی گل من دیگه سر به زیری، بره انواع تلاتوم قلب نیری. تو دست میگیری هی هات کوه هست، کسی که برداره یک بار رو بر. نه فقط توی ساده و ساده احمق، که همیشه رو دوش اعتبار دفتر. شاعرم نه تو ساده لوحی، از هر کس و ناکسی هم ساله خوردی. خاندش دای شامل گل نبینی، بری همون کودک ساکت لکلتیشی. تا قلب تو بشکاف هر غریبه، با عشق تو چشمای زمحریبه. نم ندیده پلکات بس کن، انقریب احساس بر تو فائق بشه. نگات بره سائق از خوب، از چند ثانیه ای نفس تازه تر.
ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه، فکر نکنی امیدادم زبون بازه. چون قافیه نمیچینه من روی مصر، هرچی میاد روی زبون من خونه. دل حاصل دوره بسیار از رای زد، اما جا خودی دادن تو اخلاق من نیست. هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه، مهمین سوی حرکتم رو به نوره. و خونه مونده توی رگ ایار، جریان داره بریزه رو بوم اسبات. هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من، ولی متنفر از واژه لاجرم. من پیش میرم به
امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از دست که تا کریسمس سال 2000 میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
یاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم دنیا هم دیگه شده شکل هاون یاد نگاه همه حزب بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خنده نکن
چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم
خیلی خیلی گله من دیو سر به زیر
ایاد نگاه همه حزب بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن
من دری زدم شاید یکی برون باش یکی برون باش یکی برون
تازه های جهان دانش
داروهای آنتیبیوتیک نباید طبق یک نسخه عمومی و تغییر ناپذیر بلکه دقیقاً مطابق با نیازهای بیمار تجویز شوند. طبق گزارش‌های جدید پزشکی، مقدار داروی آنتیبیوتیک باید به نسبت وضع جسمی و وزن بیمار تعیین شود، وگرنه خطر مقاوم شدن باکتری‌ها علیه آنتیبیوتیک افزایش می‌یابد. به گفته دانشمندان، اینکه به یک زن با وزن 60 کیلو همان مقدار آنتیبیوتیک تجویز می‌شود که به یک مرد 90 کیلویی، روشی کهنه شده بسیار خطرناک و غیر مسئولانه است. به خصوص که تعداد بیماران مبتلا به اضافه وزن در سالهای اخیر رو به افزایش است و این بیماران حتی از فیزیولوژی متفاوتی برخوردارند. پزشکان میپرسند چرا برای کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های کلیوی و کبدی آزمایش‌ها و داروهای آنتیبیوتیک مخصوص وجود دارد، اما برای تمام انسان‌های دیگر داروهایی یکسان تجویز می‌شود. این دانشمندان خواستار تحقیقات جدید و تغییر هرچه سریع‌تر روش تجویز در زمینه داروهای آنتیبیوتیک ضد ویروسی و ضد قارچی هستند.
دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه بس دلم تا کی فضایه با سر و مهونیه من دیگه بس برام تحمل این همه غم بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم وقتی فایده ای نداره واسه خوردن واسه چی واسه عشقای تو خواهی ساده مردن واسه چی نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم
همه این جاده شد واسه آتیشه
قیمت کیشو همه درویش همه عارف جای عاشق پس کجا این همه تلسم و جای خوش دو کجا نمیخوام در به دره هیچ و خمه این را دشم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم یا یه موجود کمان خالی پر افاده شم بایستا دنیا بایستا دنیا من میخوام یاده شم نمیخوام در به دره نمیخوام در به دره
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.